بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدمت نمازگزاران معظم سلام عرض میکنم و از درگاه خداوند منان مسئلت دارم که طاعات و عبادات همه عزیزان و بنده حقیر مقبول درگاهش قرار بگیرد. بعد ما در ادامه مسائل شرعی که درباره احکام مسجد خدمتتون مطرح میکردیم امروز به این مبحث میپردازیم که در چه مواردی حضور در مسجد واجبه. به طور کلی حضور در مسجد بر نمازها امر مستحبی است، امری است که واجب نیست، مستحب به تأکید شده که نمازها به خصوص نماز جماعت در مسجد اقامه بشود. ولی در پاره ای موارد، حالا این موردی که امروز خدمتتون عرض می‌کنم، حضور در مسجد واجبه، برای اینکه اون کار و اون عبادت تمام و کمال انجام بشود باید در مسجد باشه، حضور داشته باشه انسان. و اون عبادت چیه؟ عبارت از عبادت اعتکاف. بله، اعتکاف از جمله عباداتی است که حالا با شرایطی که در رساله های توضیح مسائل آمده، من نمیخوام احکام اعتکاف رو بگم، فقط از این حیث که حضور در مسجد در برای اعتکاف واجبه، میخوام اینجا به این شرط مهم اعتکاف بپردازم که بحث نشود که ما در مورد احکام مسجده. خب اینجا گفتند که فرمودند که برای اینکه اعتکاف کسی مثلا نذر بکنه سه روز ایام البیض رجب رو اعتکاف بکنه، یا هر موردی رو، هر روز دیگری رو نذر بکنه که اعتکاف بکنه، این رو باید در مسجد انجام بده و شرطش، شرط صحت اعتکاف، حضور در مسجد. و اگر کسی حتی دو روز هم در مسجد اعتکاف رو انجام بده به عنوان مستحب واجب نباشه، در از روز سوم دیگه حضورش واجب میشه، اینه باید روز سوم رو حتما بمانه و این اعتکاف رو تمام بکنه. دیگه اون احکامیست که اعتکاف داره که من نمیخوام وارد اونها بشم، ولی این بحث مطرحه که مسجد باشه. حالا مسجد هم شرطی که برای مسجد کردن، مسجد جامع باشه، یعنی هر مسجدی هم نه، مسجد مثلا بازار، مسجد محله، اینها نه، مسجد جامع باید باشه. حتی خیلی از فقهای زمان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مقام معظم رهبری و اینها شرط کردن که فقط در اگر در چهار مسجدی که امکان داشت، در چهار مسجد معروف باشه: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد جامع کوفه و مسجد جامع بصره. اینا در روایات آمده. در موارد دیگری که میخواد انسان انجام بده در مسجد جامع، با قصد رجا انجام بده، یعنی بگه انشاءالله امیدواریم که این مقبول باشه و ذمه ما بری شده باشد از این عبادت. این شرطی است که برای اعتکاف هست، که این اعتکاف و این عبادت اعتکاف که حالا با اون شرایطش روزه و مهمترین شرطش هم روزه است، و خروج از مسجد هم گفتن نباید داشته باشه الا در موارد اضطرار. در موارد اضطرار مواردی رو برشمردن، از مهمترین مورد مورد اضطرار هست و نیاز هست. و من مواردش عرض میکنم به طور فشرده. یا اینکه بخواد کسی در تشییع جنازه شرکت بکنه، در نماز جمعه شرکت بکنه، برای عیادت مریض بخواد از مسجد خارج بشه، اینها جایزه، اینها رو تجویز کردن. یا بخواد بره در دادگاه شهادت بده، گواهی بده در دادگاه، این هم استثناء کردن. یا موارد ضرورت برای کارهای شخصی و اضطراری. ولی در غیر این موارد خروج از مسجد هم جایز نیست، در این سه روزی که، یا در این روزهایی که، حالا فرق نمی کنه، در روزهایی که داره اعتکاف رو انجام میدهد. خب صلواتی مرحبت بفرم. بله، ما خدمت عزیزان در روزهای گذشته از آقای اکرمی با اجازه حضرت عالی این بخشی از وصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت با آقا امیرالمومنین علیه السلام رو که اینجا خواندیم این رو توضیح میدادیم. اوصی که یا ابوالحسن ان لا تنسانی و تزورنی بعد مماتی. این جمله دوم که زیارت بعد از مرگ هست، زیارت اهل قبور رو ما داشتیم اینجا توضیح میدادیم، گفتم که این خود این روایت و این وصیت خودش از ادله مشروعیت زیارت قبور هست، نه تنها مشروعیت بلکه استحباب و مولد تأکید بودنش در اسلام، که متاسفانه خب بعضی از کسانی که خودشون رو مسلمان می دانند این رو نه تنها قبول ندارند این مشروعیت استحباب رو، بلکه حرام می دونند و این رو شرک می دونند زیارت اهل قبور رو، سفر کردن برای زیارت اهل قبور رو ممنوع می دونند. این که انسان بره مثلا سفر بکنه، بره مشهد، بره کربلا، بره فلانجا برای زیارت بزرگان، قبور بزرگان، این رو حرام می دونند. خب این البته یک فکری است که یک در واقع نظری است که در میان برخی از فرقه های اهل سنت حنبلی ها در قرن ششم و هفتم شروع شده و این فکر پیدا شده. شخصی به نام ابن تیمیه حرانی که حتما اسمش شنیدید، در واقع ایشون میشه گفت که بنیانگذار سلفیگری در فقه اهل سنته. ایشون فقیه حنبلی است که از مذاهب اهل سنت رو داشته در قرن هفتم و یک سری افکار اینجوری، افکار سلفیگری که الان به خودش با ادعای پیروی از سلف، پیروی از گذشتگان که به همین اعتبار به اینها گفته میشه سلفی، اینها ادعاش این است که دین سلف اینطور بوده که مثلا حالا یک سری احکام خاصی داشته و این از جمله احکامی که مطرح میکنند حرمت زیارت قبور هست، حالا به تعبیر دقیق تر حرمت سفر کردن برای زیارت قبور. مثلا گفتن سکی کسی بخواد سفر بکنه، مسافرت بکنه بره برای اهل زیارت قبور، این حرامه. و خب اینو بعدن وهابی هایی که مذهب ساختگی که در قرون اخیر در واقع حادث شده و این مذهب ساخته شده، اینها اومدن و این فکر رو گرفتن و گسترش دادند و اجرا میکنند متاسفانه در سرزمین وحی و سرزمین حجاز. خب این در حالی که این خب هم در قرآن مستند داشته، هم در روایات ما این بحث زیارت قبور مورد تأکید بوده، هم در سیره پیامبر اکرم و بزرگان. ما در خود سیره پیامبر، من حالا دیگه چون بحث طولانی میشه فقط در بعضی از این ادله رو خدمتتون مطرح میکنم. آیات الان آیات زیاده، بخوایم ما آیات رو مطرح بکنیم طول میکشه. من فقط یک آیه رو بگم، آیه شریفه سوره توبه آیه 84، اونجا خطاب به پیامبر میفرماید که ولا تسل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. این آیه شریفه در مورد شأن نزول، در مورد منافقینه. به پیامبر خطاب میفرماید، خطاب میکنه که شما بر اونها نماز نگذار، ولا تصلی علی احد منهم ما تعمل، که میمیرند بر اونها نماز میت اقامه نکن، ولا تقم علی قبره و بر سر مقبره اونها نشین و نایست، یعنی اونها به اونها سلام نده در بر مقبره اونها، اونها رو زیارت نکن، ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. چرا؟ برای اینکه اونها در واقع ایمان نیاوردند و کافر بودند که مردند و از دنیا رفتند. خب این دستوری که حضرت پیامبر اینجا که سر قبر اینها نشین، خودش در واقع دلیل بر این است که خود این امر، یعنی که انسان بره و مقبره کسی رو که مؤمن هست زیارت کنه، جایزه. این به تعبیر علما از مفهوم آیه و تعبیر فنی و در واقع اصولیش اینه، از مفهوم آیه فهمیده می شود که اون کار جایزه که اینجا این آیه شریفه در مورد خصوص منافقین آمده و این رو نهی کرده. بنابراین اینجا خود این آیه را می توانیم یکی از ادله مشروعیت زیارت قبور به خصوص قبور بزرگان، قبور اولیاء الله و انبیاء و اولیاء و ائمه علیهم السلام بدانیم. این آیه سوره توبه آیه 84، عزیزانی که میخوان یادداشت بفرمایند، سوره توبه آیه 84. و اما در سیره پیامبر هم که خب بوده و خیلی شود که موارد متعددی گزارش شده در خود منابع اهل سنت، خود روایات و کتب اهل سنت، اونها آمده که حضرت دائم به بقی می رفتند، در قبرستان بقی می رفتند و اونجا با حتی با مردگان نجوا می کردند، با اونها صحبت می کردند و برای اونها طلب مغفرت می کردند، دعا می کردند. اینا همه در مواردی متعددی ثبت. حتی عایشه میگه، عایشه تصریح میکنه که حضرت بعد از همیشه شبها بعد از اعمالشون میرفتن و به قبرستان بقی و اونجا این اعمال رو انجام میدادن. سر قبر شهدا میرفتند و حضرت حمزه سید الشهدا عموی بزرگوارشون گزارش شده که بارها رفتند و اونجا نشستن، میشستن، صحبت میکردن و با اونها همدلی میکردند و از اونها طلب مغفرت از خداوند میکردند در سر در واقع آرامگاه اونها و دعا میکردند. اینها در سیره حضرت بود و مطرح بود و هست. در خود سیره حضرت زهرا سلام الله علیها که این سخنی که ما در واقع به بهانه این ما وارد این بحث شدیم هم هست که حضرت خب به زیارت اهل قبور می رفتن، از جمله حضرت حمزه سید الشهدا که عموی ایشان، عموی پیامبر بودند، می رفتن دائم و زیارت می کنند. در خود همین چند روز، روزهایی که بعد از مرگ والد معظمشون حضرت در قید حیات بودند، هم دائم به زیارت حضرت می رفتن و این در سیره ایشون هم این امر بوده است. خب دیگه الان به موارد دیگری که در روایات هست که اگر فرصتی شد بعد اشاره در جلسات بعد ممکن اشاره بکنیم که این زیارت قبور عرض شد در جلسه قبل که این زیارت قبور هم برای اون کسی که ما مزور هست، ما به زیارت او می‌رویم، آثاری داره و هم برای ما و به خصوص برای ما هنگامی که ما اون شخصی که ما به زیارت او می‌رویم از بزرگان باشه، از اولیاء باشه، انبیاء و اولیاء باشه، این بیشتر برای ما موجب کمال و ارتقا هست و حتی برای او هم، برای شخص عادی هم اگر بریم به زیارتش باز هم میتونه موجب کمال بشه که حالا اونا مستنداتش رو و روایاتش رو انشاءالله در فرصتی خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد. خداوندا بار الله توفیق درک و فهم این معارف اصیل و ارجمند رو به همه ما عنایت بفرما. ثوابی به بهره از طاعات و عبادات بندگان صالح خدا در این خانه‌ات به روح درگذشتگان از این جمع، درگذشتگان اخیر، شهدا، امام راحل ما عائد و واصل بگردان. در فرج ولیت تعجیل فرما. ما را از منتظران حضرتش قرار بده. بیماران ما بیماران منظور شفا عنایت فرما. مصائب و مشکلات جامعه بشری، جامعه جهان اسلام، به خصوص مسائلی که در این روزها در غزه میگذره به لطف و کرمت برطرف بفرما. به نبی و